أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در مقدمه واجب به تقسیمات مقدمه رسید. مقدمه یا داخلی است یا خارجی. مقدمه خارجی هم یا به معنی العام یا به معنی الاخص، که هر دو داخل در محل نزاعه. چه مقدمه خارجی به معنی العام، چه مقدمه خارجی به معنی الاخص. و فرقشون هم در این نکته بود که در مقدمه خارجی به معنی العام اجزا خارج از مأمورون به هست قیدن داخل تقیدن، اون یکی هر دو قیدن و تقیدن خارجه. بحث در مقدمه داخلیه بود. بحث اول، هل یصح اطلاق المقدمه علی الاجزاء الداخلیه؟ اصلا با اجزاء داخلیه یعنی جزءشه میتونیم بگیم مقدمه شه؟ حرف اول، جزءشه، این خودشه، کل این جزءشه، میتونیم بهش بگیم مقدمه. بحث دوم، بناءً بر صحت اطلاق مقدمه بر اینها، آیا مقتضی اتصاف به وجوب غیری در اجزا هست؟ یعنی میتونیم بگیم که خود کل یک وجوب نفسی داره، جزءش وجوب غیری مقتضیشو داره. بحث سوم، بر فرض که مقتضیشو داشته باشه، آیا یک مانعی نمیاد جلوی ما رو بگیره که دیگه نتونیم بگیم جزءش وجوب غیری داره، جزء مانع بشه، نذاره وجوب غیری پیدا کنه، متصف وجوب غیری نشود؟ آیا یک مانعی هست یا نه؟ این سه تا بحث، اول اطلاق، دوم وجود اقتضا برای وجوب غیری، سوم وجود مانع سر راه این اقتضا، میخوام اینا رو بحث بکنیم. اما بحث اول که آیا اصلا اطلاق مقدمه به اجزا داخلی میکنیم یا نه، میفهمند مقدمه دو تا اطلاق داره. یک تعریف اینه که ما له دخل في الشيء بان يكون وجوده غير وجود الشيء و وجود الشيء يتوقف عليه. این یک تعریف، اونی که دخل در شیء داره، وجودش غیر وجود شیء، دخل در او داره و وجودش غیر وجود شیء. خب این غیریت رو لازمش تو معنا گنجوندن، غیریت باید داشته باشه. تعریف دوم، ما یتوقف علیه الشی سواء کان وجوده غیر وجود الشی ام لم یکن. اینجا گفتن میخواد غیر باشه، میخواد نبوده باشه، فقط ما میخوایم ما یتوقف علیه الشی پیدا کنیم. اون تعریف دوم خیلی راحت تر شد. در تعریف اول گفتیم که یک غیریتی توش اخذ شده، اون چه که شی دخیل در این شی بوده باشه و دو تا باشه، دخیل در این شی، میگیم دخیل در این شیء، کلمه دخیل میگیم ظاهرش استفاده میکنیم که این بیرون از شیءه. اما تا میایم فقط این قید رو سامنه نکن، فقط این قید رو میاریم که یک مرکب یا یک کلی است که یتوقف بر یک چیزی که حالا میخواد اون چیز جزءش باشه یا خارجش باشه. وقتی این رو گفتیم تعبیر عام‌تره، اطلاق دوم عام‌تره. به اطلاق دوم اجزاء شیء هم بهش میشه گفت مقدمه. یعنی شما وقتی که میخواد یک چیزی رو ایجاد کنید، مقدمتاً میرید اجزاشو، میگید آقا میخوام ساختمون بسازم، مقدمتاً زمین رو خریدم، مقدمتاً آهن خریدم، این مقدمه ساختن ساختمانه. چرا؟ چون اجزا مقدمه است که شما میخواد کل را ایجاد کنید، اجزا مقدمه است که میخواد کل رو ایجاد کنید. پس این تعریف دوم مقدمه که توش اعتبار نشده دوئیت اجزا، غیریت اجزا، میخواد اجزا این همون کل باشه، میخواد غیر کل باشه، این تعریف اهم شد، اجزا رو هم شامل شد. پس به اطلاق دوم اجزا داخلیه و به تعبیری مقدمات داخلیه بهشون اطلاق میشه، میگیم مقدمتون. حالا
آیا همین مقدمه خودشه هم هست؟ یعنی اینجور
خودشه ای نیست،
خود جز بگیم سلات،
نه اینو هیچ کس نگفت،
خود سلات
اینو هیچ
کس
بله احسن ببین اینو هیچ کس نگفته که به جزش بگیم سلات. اون مجازن در ادبیات میگن اعتق رقبه، رقبه رو به کل اطلاق میکنن. ما اصلا کاری به بحث ما نداره. ببینید فعلا بحث ما کامل مشخصه که یک جزئه، این جزء رو ما داریم ایجاد میکنیم مقدمتا للکل، منتها تعبیر مقدمه دو اطلاق داره. در اطلاق اول غیریت عقص شده، یعنی اون صلات غیری نشده چیزی نیست غیر از خود اجزا صلات. یعنی شما میگید مقدمه، به اون اصطلاح اول صحبت میکنیم که میگه اینکه دیگه مقدمه ساختمون نیست، خود اجزا ساختمونه. قبل ساختمون تو چی کار کردی؟ مقدمه یعنی بری پروانه بگیری، مقدمه یعنی بری مثلا شهرداری عوارض شو. این میگن مقدمه، یعنی منظورش اینه، میگه اون که دیگه شروع کردی به ساختمان، این که دیگه جزء ساختمونته. ببینید این به تعبیر اول، به اطلاق اول اینو مقدمه حساب نمیکنه، اینو خود ساختمان حساب میکنه، میگه دیگه کار ساختمانته. اما یک وقته که شما چی اطلاق مقدمه رو به معنی العام دارید میگید، اون اطلاق معنی العام شامل همون اجزا میشه، میگه آقا اینو دارم درست میکنم، مقدمه ساختن ساختمانمه، به عنوان مقدمه دارید حساب میکنید. این دو تا اطلاق رو ما تو عرف داریم، هر دو اطلاق رو داریم. به تعبیری در اطلاق اول مقدمه بر اجزای داخلی صدق نمیکنه، چون وجود کل اینه وجود اجزایه. و فقط این نکته رو به عنوان لحاظش رو ذکر کردیم، لحاظ لا به شرطیت نه به شرط لاییت، اجزا وقتی لحاظ لا به شرطیت درشون شد میشن عین الکل، کل میشه عین الاجزا، اما اجزا به شرط لا نبا. البته یه نکته رو من اینجا ذکر بکنم، بعضی تعبیر رو لا به شرطیت اجزا نمیارن در مسئله عینیت با کل، میگن به شرط شیئیت، حالا اونم میشه اون تعبیر، یعنی به شرط الانضمام. اما لا به شرطیت هم خوبه، شما بگید اجزا به شرط الانضمام میشه هم کل، کل اجزا به شرط الانضمامه. از یه طرف هم خود، اما اینجا دیگه به شرط انضمام شده خود کل. اما وقتی میخواید که بیاد دونه دونه اجزا رو تک تک نگاه بکنید، دیگه به شرط الانضمام که نیستش که، چون فرض اینه که تک تک نگاه میکنید، اینجا باید لا به شرطیت نگاه کنید. لا به شرطیت که باز نگاه میکنید، این اجزا بعدن باز دست به دست هم میدن میشه کل، میشه اجزای کل. اما اگه به شرط لاییت خواستی نگاه بکنید، یعنی این جز به شرط لای از ساختمان، به شرط لای از انضمام سایر اجزا تو بشه ساختمان، به این اعتبار متعدد با کل نیست، یعنی این اعتبار عدم اتحادش تصور کردید. این مطلب اول. اما مقدمه به اطلاق دوم بر اجزا صدق میکنه، کل همون اجزا به شرط انضمامه و اجزا لحاظ میشن لا به شرط از انضمام. اجزا وقتی که دارن لحاظ میشن، لا به شرط انضمام لحاظ میشن، اگر به شرط و انضمام لحاظ بشن میشه همون کل. پس ببینید اجزا سه تا اعتبار داره، اجزای به شرط لا اصلا کاری به ساختمون نداره، اجزای لا به شرط اینا همون اجزایی هست که بعدن دست به دست هم خواهند داد و کل درست خواهند کرد، همونی که بحث ما ازش هست. اجزای به شرط الانضمام میشه اصلا خود کل، اجزای به شرط الانضمام کل هم اجزای دیگه که انضمام شده به هم دیگه، پس اجزای به شرط الانضمام خود کله، اجزای لا به شرط خود اجزا هست که بعد تشکیل میدن اون کل رو. اجزای به شرط لا یعنی جزئی که ساختمان نخواهد شد، این تیراهنه ساختمان نخواهد شد، این زمینه ساختمان نخواهد شد، به شرط لاست به این اعتبار که ساختمان نخواهد شد، هیچ وقت منظم بهش چیز دیگه ای نمیشه که بشه ساختمان، این دیگه با کلش متحد نیست، کلی دیگه بهش به کل کشیده نخواهد شد، چون به شرط لاست. پس سه تا اعتبار رو داریم، به شرط الانضمام میشه خود کل، لا به شرط میشه همون اجزا، به شرط لا ساختمان نخواهد شد، اصلا ربطی به بحث ما نداره، به شرط لا ربطی به بحث ما نداره، به شرط لا میگه آقا اصلا ذیل مقدمه ای نخواهد بود، بدون من بدون ذیل مقدمه، من جزئی هم که ذیل مقدمه ای ندارم، من این مقدمیت ندارم دیگه، به شرط لا میگه من مقدمیت برای چیزی ندارم، چون با هیچ منظم نخواهم شد، ذیل مقدمه هم التماس دارم.
اجزای به شرط لا دوباره مسامحه
است، اجزای به شرط لا اعتباره، مسامحه نیست اعتباره، یعنی کلمه جزئیتش میشه مسامحه، ذاته، ببینید ذاته، احسن ذات
ذات
بله
اجزا باید از
آن نه جهت اجزا گفتنش از باب اینه که اینها شأنیت جزئیت رو دارن شأنیت جزئیت رو دارن شأنیت رو دار اما هیچ وقت دیگه اون مرکب محقق نخواهد شد لذا پس اصطلاح اجزا به شرط لا منظور اینه یعنی جزئیتشون شأنیست فعلی نخواهد شد چون انضمام پیدا نمی‌کنه انضمام پیدا نمی‌کنه اما وقتی شما طبعش رو نگاه می‌کنی میگه اینا اجزای ساختمانه شأنیت داره دیگه به طور شأنیت شما دارید میگید که اینا اجزای ساختمانه هنوز کل که محقق نشده شما چطوری میگید اینا اجزای اینکه کل محقق نشده به خاطر اون شأنیتشه که میگید اجزای از باب اینکه اینا میتونه اجزا رو درست کنه این بحث اول پس از بحث اول که اطلاق مقدمه بر اجزای داخلی میشه یا نمیشه فارغ شدیم بریم سراغ بحث دوم آیا مقتضی اتصاف به وجوب غیری داریم اینجا بنابر صحت اطلاق مقدمه بر این اجزا یا نه مقتضیشو دارن یا نه اینجا دو قوله مرحوم آقای آخوند و آقای خویی فرمده نه آقا مقتضی اتصاف اجزا به وجوب غیری در اینجا نیست چرا چون اجزا اینه کلن در خارج پس وجوبشون این وجوب کله اتصافشون به وجوب غیری تعبیر آقای خویی اینه که لغو است لغو محض چون این اون کله شما بیاد بگید اجزا وجوب غیری دارن لغو محضه آقای خویی تعبیرشون اینه معنی نداره که وقتی که اجزا این اون کل شدن یعنی اینجا دارن چه اجزایی میبینن انگار اعتبار به شرط الانضمام دارن میبینن یا اعتبار لا به شرطی میبینن بنابراین که بعد این دست به دست هم خواهند داد و کل رو درست میکنن بعد میگه اینا عینیت دارن عین هم دیگه هستن عینه عین کله الکل و الاجزا خب بنابراین ملاک غیر ملاک وجوب کل نخواهند داشت ملاکی غیر وجوب ملاک وجوب کل نخواهند داشت پس یک تغایر اعتباری فقط بین کل و جز هست فقط این حیثیت هست و الا یه ملاک دیگه ای ندارن و باعث نمیشه که یک خلاصه ملاک وجوبی از کل بیاد روی جز و جز بشه وجوب غیری بنابراین یک ملاک دومی پیدا نمیتواند بکند پس چون ملاک ندارد وجوب غیری هم نخواهد داشت اصلا مقتضیشو نداره این حرف مرحوم آقای آخوند اقتضا در اینجا وجوب نداره به خاطر اینکه ملاک دیگری ندارد ولو ملاک غیری ولو یه ملاک غیری باید دلش رو بکنه آقا وجوب نفسی ملاک داره ملاکش هم ملاک نفسی وجوب غیری چی؟ ملاک غیری داره ایشون فهمانی ملاک غیری نداره خودشه این ملاک غیری نداره اون جایی که شما راه میرفتید میخواستید برید کربلا توی جاده راه میرفتید هر قدمی که برمیداشتید مثلا به بعضی از روایات 100 تا حج 100 تا عمره مقبول 100 تا حج مقبول 100 تا عمره مقبوله این چه ملاک داشت ملاک غیری داشت ملاک از خود ذل مقدمه که جز مستحبات بود سرایت کرده به مقدمه مقدمه هم زاملاک شده ملاک غیریه حیثیت ملاک رو داره ملاکش هم غیریه برای وصول به سید الشهدا است خود همین که این ملاک غیری یعنی یک اضافه داره که طریق وصول به اون ذل مقدمه است اونقدر ارزش پیدا کرده که از حج مثلا حج واجب هم ارزشش بالاتر یعنی اینقدر مستحبات گاهی وقت ثوابشون بالاتر از واجبات این یادتون باشه این فکر بعضی قادر غلط تو ذهنش شده فکر میکنه یک چیز واجبه یه چیز مستحبه یعنی واجبه ثوابش بیشتر از مستحبه اینجوری نیست نه گاهی وقتا مستحبات از بسیار ثوابش بالا ولی کن جهتی هستش که شعار واجبش نکرده اما همین که گفته مستحبه یعنی محبوب خداست به قدری محبوب خداست اما خدا حکم لابدیت روش نگذاشته که شما به اختیار خودتون انجام بدید اما تعبیر محبت رو ذکر کرده براش این محبوب خداست محبوب خداست و چه بسا ثواب ثوابش اینجوری نیست که مستحب یعنی کمتر از واجب بوده خدا لابدیت روش نگذاشته
مثل سلام کردن
بله
مثل سلام کردن و جواب
مثلا گاهی وقتا یه چیزایی هست، اونی که جواب میده ثوابش از اونی که سلام میکنه مثلا کمتره، اما اونی که سلام میکنه مستحب بوده، اونی که جواب میده چیه؟ اما ثواب اونی که داره مستحب رو انجام میده اول سلام میکنه بیش از اونیه که داره جوابش رو رد میکنه، با اینکه اون فعلش مستحب این فعلش واجب. پس یک چیزی این باب اینجوری ما داریم در مثلا مستحبات علایه ها ملاک داره، ملاک وجوب غیری است، مترشح شده وجوبه. ببینید ملاک، میخواستم اینو بیان کنم، ببینید چقدر ملاکش گاهی وقتا بزرگه، گاهی وقتا چقدر ملاکش بزرگه. شارع حتی ملاکش رو اینقدر از با عظمت قرار داده، اما الان ملاک وجوب غیری در اینجا مفهمن اصلا اجزاء داخلیه ملاک غیری براشون جعل دیگه نمیشه، ملاک غیری براشون جعل نمیشه.
اقتضا یعنی امکان،
نه اقتضا یعنی امکان. ببینید
مقتضیش نیست،
ببینید
یعنی اقتضا امکانش نیست،
نه ببینید نیک مقتضی یعنی امکان نگیرید. ببینید لوازم غیر از معنیه، اگر بگید مقتضی معنی امکان، یعنی تو بحث فلسفی شما بگید اجزاء علت تامه مقتضی رو بگید امکان نمیشه. مقتضی به همون معنی مقتضی که در اجزاء علت تامه گفتیم. گاهی وقتا یک شی مقتضی نداره، گاهی وقتا یک شی مقتضی داره، مانع سر راهش میشون بده. این اعاظم مثل آی صاحب کفایه و مثل آی خوی فرمودن وجوب غیری برای اجزای داخلی مقتضی نداره. نقطه مقابل بعضی از اساتین اشکال کردن، اشکالشون با خویی اینه، تا بعد برسیم به قول دوم که میگن مقتضی داره، اشکالشون اینه. این ایراد لغویتی بود که شما کردید، این از قبیل مشکلاتیه که میرسه به مرحله مانع. یعنی گاهی وقت یک چیزی مقتضی دارد مانع پیدا میکنه، لغویت همیشه مانعه، یعنی یه چیزی که مقتضی داشته باشه مقتضی داره، میگن این محقق نمیشه. چرا میگن مانع داره؟ مانعش اینه که لغوی، لغویت از قبیل موانعه. کجاش کار میکنید به لغویت؟ به اینکه یک چیزی میتونه محقق بشه اما لغوه که شعار اینو محققش بکنه، لغوه برایش این کارو بکنه، میتونه بکنه، مقتضی هم داره، اقتضا توش هست، سببی اون اقتضا در مرحله اجزاء علت تامه هست براش، اما اگر شارع بخواد این رو جعلش بکنه لغبه، به درد نمیخوره، برای این جعلش نمیکنه، نه برای که مقتضی نداره، مقتضی وجود داره. بعض از اساتید بقای خویی میگن این که شما اشکال لغویت رو کردید این موانع اقتضا نبوده، لغویت مال جایی که اقتضا هست مبتلا به مانع میشید، وقتی مبتلا شدید به مانع اشکال شما میشه لغویت. پس اشکال لغویت رو که کردید معناش اینه که شما باید اقتضا رو قبول کنید. بریم به قول دوم.
خوی نگاهش اینه که چون شاعر حکیمه که انه اصلا در وجود شاعر حکیم اقتضایی برای جهل حکم لغو نیست.
نه ببینید، نه اینکه ببینید شارع حکیم وقتی که ببینید یک چیزی لغوه، نه اینکه اقتضا درش نیست. ببینید اقتضا هست یک کاری انجام بدید، ببینید شما ببینید نگاه کنید، نه این حرف نیست، ببینید نگاه کنید اینجور مقضیه. ببینید شما مثلا فرض کنید که یک چیزو نوشتید، الان اقتضا داره که دوباره بنویسید. میگم نمینویسن آقای یوسفی این مطلب رو، میگن چرا؟ هم قبلا نوشتن، اگر بنویسن لغوه که بنویسن. ببینید توان شما هست، خودکار به دستتون، میتونید بنویسید، به سه خط میتونید یک مطلب بنویسید، چون قبلا نوشتید میگم این لغوه. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید که ثمر نداره که من اینو دوباره بنویسم، ولی مقتضی وجود داره، این دفعه قبل مقتضی داشتید باشه دیگه. پس حالا نه مقتضی معنی امکان نیست، اجزاء علت تامه رو دارم عرض میکنم. ببینید اجزاء اینا ملازمه با امکانه، مقتضی هیچ وقت نگید به معنی امکان، آخه بس اجزاء علت تامه است، اجزاء علت تامه که امکانه که اگر مقتضی شی موجود باشه، یعنی شما احسن اون شی ایجاد میشه، درست؟ سری اول که شما نوشتید مقتضی بود، یعنی توان فکری داشتید، توان نوشتاری داشتید، میتونستید بنویسید.
مانع
لغویت نبود نوشتید. پس مقتضی هست. الان هم همون مقتضی هست. چرا نمی‌نویسید؟ میگه لغو یه بار دیگه نوشتم. پس شما در مقتضی ببینید من مثالی زدم که کامل ملموس باشه. ببینید مقتضی تو وجود شما هست.
مانع لغویت
میگه فایده نداره. فایده نداره من نمی‌نویسم. بله من میتونم. شارع کار لغو انجام نمیده. میگه به چی برمیاد؟ شارع در مقتضی بودن خودش تامه، تمامه، میتونه ایجاد بکنه. چون فایده ای نداره ایجادش نمیکنه. چون فایده ای نداره ایجادش نمیکنه. میشه لغو. پس اشکال به لغویت، اشکال به در مرحله مانعه، ولی مقتضی هست. شارع که میگیم کار لغو، ببینید اشکال دقیقه. شارع که میگیم کار لغو نمی کند، شارع در علیت خودش تامه، علت ایجاد میکنه، ولی کن چرا مانع داره، چه مشکلی داره که الان شارعی که تام الاقتضاست چرا اینجا خلق نمیکنه؟ یه لغوه، ثمره نداره، ثمره نداره، لغوه. ببینید پس اشکال لغویت معناش اینه، وقتی شما اشکال به لغویت میکنید معناش اینه که مقتضی تام موجود هست، اقتضا تام الاقتضا است، اما مبتلا شده به مانه. اصلا اقتضا هست، شرط هم هست، مبتلا شده به مانه.
ما بگیم یک چیزی لغو باید تمام مسابهش اشراف داشته باشه. آقای خویی چند جا ادعای لغویت میکنه، لازمش اینه که باید بگه آقا تمام مسابه رو من میتونم تصور کنم.
خب این مشکل نداره. ببینید این اشکال نداره. چرا؟ چون ایشون در اینجا اومده میگه چرا یک ملاک دومی داشته باشه با عنوان ملاک غیری. اینی که تو ذهن ایشونه اینه.
میخواد بگه نه ملاک غیری داشتن. اینا قبلا در بحث ارشادیت ایشون بحث کردن، تصور برات بگم اینا در بحث ارشادیت گفتن لغوی مرفستان گفتن نه لغو نیست. بعضیا اصلا دایی میشه براشون اینجوری گفتن شاده. حالا اینجا همینطور که انه شاید غیری بودن به اضافه همون بازی غیر مثلا یه اصلا بیشتر در لغویت مثلا ایجاد بکنه.
اون استدلال محق اسمانی لعل در مقدمات خارجی است، چون تو مقدمه داخلی همون ملاک اصلی که داره اینو واجب میکنه اون مناطبه رو حکم همونه.
تأکیدش چطور؟
ببینید نه ملاکی که جدید من بیارم نیست. اصلا ببینید این بحث عقلی بود دیگه. بحث وجوب مقدم از باب عقلی بود، بحث وجوب شرعی جدایی نیست. ایشون خواهد بگه که اصلا این غیر همون نیست که شما یه ملاک غیری بخواد براش درست کنید. حرف آقای خویی اینا اینه، میگه این همونه، چیز دیگه ای نیست که بخواد یه ملاک دیگه درست بکنید. اصلا ملاک دیگه درست کردن نیست که تو یه چیز دوتا ملاک بخواد بیاد. از این جهت میاد قالب لغویت میشه. حالا این بحثش یعنی میخوام بگم که قابل دفاع هست، حالا اول اشکال هم کسی بگیره قابل دفاع هم هست، یعنی به اون مناطه که ایشون میخواد بگه این چون عین همونه، نه اینکه راه نداشته باشه برای لغویت، میگه این عین همونه، معنی نداره ملاک غیری درش، پس لغوه اگه ملاک غیری تصور بکنیم. حرف بعض الاسات اینه که این لغویت همیشه باره چیه؟ مرحله مانعه، نه مرحله مقتضی. قول دوم، قول دوم اینه که الحق وجود الاقتضا. چرا؟ میگن ملاک واحده، الا اینکه این ملاک واحد موجب دو نوع اراده میشه، یک اراده اصلی، یک متعلق به خود واجب نفسیه که من خود ساختمان بسازم، اراده ساختن ساختمان، به تبع این اراده من به هر کدوم از این اجزا که توجه میکنم یه اراده تبعی توی وجود ایجاد اینا دارم. ببینید من وجه اراده طبعیه رو عرض بکنم خدمتون که چرا. ببینید این اراده کل چون زائجزای کلی که نیستش که، کله، چون زائجزای هر کدوم از اجزا اگر بنا نبود کل بشن اما ایجاد بشن یه اراده جدایی میخواستن دید. غیر اراده کل، این اراده به تعداد اجزا منحل باید میشد. این اراده انگار به تعداد اجزاش منحل میشه، یه اراده به کل تعلق گرفته که باعث میشه که شما هر جزو که ایجاد بکنید بعد دوباره ببینید این یکی هم بعد ایجاد کنم، این یکی هم اراده کنم، این یکی هم اراده کنم، دونه دونه میگید من بعد اراده کنم برم آهن بخرم. این اراده طبعیه به خاطر اینه که اراده کردید که ساختمان رو بسازید، اما یه اراده دیگه هست، یه اراده دیگه هست، اینو نمیتونیم بگیم نیست. ببینید اون اراده شما تعلق گرفت به اینکه دست شما اراده شما که تعلق گرفت به اینکه برید ساختمان بسازید، این اراده وقتی تعلق گرفت که برید ساختمان بسازید، حالا که میخواید برید آهن بسازید بخرید، میگید یه اراده تو وجود من هست که برم آهن بخرم. یا آهن بخری برای چی؟ جزء ساختمانه. ببینید فعل یک اراده طبعی اینجا میبینیم وجود پیدا کرد. خیلی مهمه این تقریر، خیلی عالیه. اراده طبعی اینجا هست برای اینکه من برم چیکار کنم؟ این عجز رو ایجاد کنم. این ملاک اینه، میگن حق اینه که وجود اختزار ما باید قبول کنیم، چون یک اراده طبعی متعلق مقدمات شده و منات اختزار این اراده طبعی است که از مبادی حکمه. حرف حرف دقیقیه. یعنی شما علاوه بر اون اراده اصلی به تعداد اجزایتون، چون اجزا البته کل مرکب از اجزاست، اجزا که دیگه با هم متحد که نیستن که، این یه جزه اون یه جزه اون یه جزه، اینا با هم یه اراده که نیستن که. ببینید خیلی نکته مهمیه، کل رو گفتیم این اجزاه. حالا من سوال میپرسم، اجزا هم این همه؟ اجزا که دیگه این هم نیست. خب اراده این جز با اراده اون جز متفاوت باید باشه نباشه؟ باید متفاوت. پس شما ارادات متعدده میخواد، ارادات هم واقعا باید بوده باشه، اما همه به تبعه چی باشه؟ برای رسیدن به اون کل بوده باشه. یعنی ارادات طبعیه همه برای رسیدن به اون کله. یه وقتی که شما اراده ی انسان رو کردید، میگید زید، چون زید مصداق انسانه، اراده ی انسان کل طبیعی و یل مهیه وجود و وجود و شخصیه، این اراده کلی طبیعی کردید، این اراده فرده. اما یه وقتی که کل و جزئه، درست کل این اجزائه، اما خود این جزئه رو باید دونه دونه ایجادشون کنی. خب دونه دونه هر کدوم یه اراده میخواستن، مخصوصا تو جایی که تدریجی باشه. گاهی وقتا کل امر تدریجی، ببینید اول اراده اینو باید بکنید، بعد اراده بکنید، هر کدوم از این اراده ها غیر اون اراده است. پس شما ارادات متعدده دارید. ببینید این خیلی نکته مهمیه و خیلی قشنگ استدلال کردن از باب اراده بحث و تفهیمش کردن. اصلا نمیشه نباشه.
من وقتی آجر میخوام بچینم دیگه نمیگم آجر میچینم، میگم ساختمون میسازم. ببین نه، اراده اکل رو فقط
ببین نگاه کن میدم. ببینید
آیا اون ساختمون ساخته نمیشه؟
ببینید جوابش همین کلمه است. ببین این جوابی که عرض کردم، ببینید اگر کلی بود با جزئی، شما گفتید یک اراده کردم، اما سوال من اینه وقتی کل و جز شد، این اجزا چند تا هست؟ 10 تا. اراده این جز با اراده اون جز یکی میتونه بشه یا دوتا اراده؟
دوتا میتونه باشه.
نه دوتا میتونه باشه، نه اصلا واقعا باید دوتا باشه. ببینید پس اراده ساختن به ساختمان باید منحل بشه به 10 تا اراده جزئی.
این انحلال واجبه؟
باید باشه، اصلا شده. مگه شما میتونید اراده، چرا؟ چون اراده خرید آهن، اراده خرید نمیدونم آجر و چینش آجر، این دوتا با هم غیرن و این دوتا تو ساختمون باید باشه یا نباید باشه؟
باید باشه.
خب پس اجزا متعدد داره تو اراده. ببینید ارادات متعدد دارید.
ولی آیا واجب حتما این اراده رو ما
مگه میشه نباشه؟
ما میتونیم اینجوری بگیم مگه میشه مثلا هر کاری میکنیم، من آجرم دارم میچینم، تیراهنم توش میزنم، میگم دارم ساختمون میسازم،
من یک کلمه بهتون بگم
اراده ساختمون بکنم.
ببینید
ارادتون کل باشه.
میدونم. ببینید شما اون اراده کلی که دارید، اینا 10 تا اراده مختلفو قبول کردید و همه باید وجدانا قبول کنید که باید باشه، درست؟ اون اراده اگه متحد با این یک باشه، بعد همون اراده متحد با اراده دو بوده باشه، به اون معنا که ما میخوایم بگیم، محال لازم میاد، استحاله داره، چون دوتا دوتا با هم غیره، نمیشه یک هم مساوی با این باشه هم مساوی با اون. الف مساوی با ب، الف مساوی با جیم، بعد هم بگیم ب و جیم دوتا.
قاعده که کل
عین
جزء غلط میشه.
نه این درست
میشه.
ببینید نه عین خود جزء نیست، عین اجزاءه. اشتباه نشه. ببینید گفتیم کلی عین جزئی هست، اما کل عین جزء نیست. کل عین جزء نیست. اجزا احسن. ببینید من که میگم فرق کلی و با کلی و جزئی و با کل و جزء باید بگذاریم. ارادت الکلی این ارادت الجزئی میتونید بگید، اما بگید کل این جزء است، نه کلی این جزئیه. کلی طبیعی مثل انسان این زیده، زید این اوست، اینجا اتحاد میتونه بوده باشه. کل طبیعی و یلمهیه وجودش وجود شخصیه افراد. خب اینجا کلی این شخصی، اما تو جزء بگیم کلی این جزء، کل این جزء است، میشه هر جزئی بر خودش اراده میخواد، هر جزئی بر خودش وجود میخواد، ارادات متعدده میخواد. پس باید ارادات طبیعی متعدده بوده باشد، پس اقتضا تمام. خیلی قشنگ دیگه، ببینید با فرق بین کلی و جزئی و کل و جزء قشنگ واضح شد برای شما. خیلی قشنگ. حالا من توضیحش رو چون تو جزء نبوده شما بعد بنویسید. میرسیم به مانع محض موضع سوم. آیا مانعی از اتصاف این اجزا به وجوب غیری هست؟ فرض کردیم مقتضی رو دارن، اجزا مقتضی مسئله رو دارن که متصف بشن به وجوب غیری، آیا مانعی سر راهشون هست که متصف بشن یا نه؟ شده باشه برای فردا.